شورای عالی مصالحه ملی افغانستان پذیرفته که مذاکرات صلح در دوحه قطر به تأخیر مواجه شده. فیصله مجلس نمایندگان آمریکا درباره استیضای رئیس جمهور دونالد ترامپ به خاطر نقشش در حمله بر کنگره. با عرض سلام، اینجا رادیو آزادی، صبحتان بخیر. من مقیم نایب با همکاری میر احمد صافی در این برنامه میزبان شما هستیم. پیش از معرفی فهرست کامل مطالب برنامه، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیمتان میگردد. سرخط چند خبر. رؤسای جمهور افغانستان و ترکمنستان امروز کار پروژه های خط آهن آقینه اندخوی، انتقال برق و فایبر نوری را افتتاح می کنند. پدر عبدالرؤوف، کودک 9 ساله اختطاف شده ترکمن، می گوید اگر حکومت پسرش را از دست اختطافچیان نجات ندهد، از طالبان کمک می خواهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در دیروز در ویدیوی حمله مرگبار هفته گذشته بر کنگره را محکوم کرده، اما درباره استیضاعش چیزی نگفته است. تفصیل اخبار. قرار است رؤسای جمهور افغانستان و ترکمنستان امروز 3 پروژه مشترک را افتتاح کنند. پروژه اولی خط آهن میان آقینه و اندخوی است که کار آن تازه تکمیل شده و 2 پروژه دیگر انتقال برق و فایبر نوری می باشند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان از طریق ویدیو کنفرانس در مراسم افتتاح اشتراک و سخنرانی می کنند. وزیر خارجه ترکمنستان برای بحث روی افتتاح این پروژه ها 2 روز پیش از کابل بازدید کرد. در این اواخر خط آهن از ایران به هرات افغانستان نیز افتتاح شد که در مجموع 225 کیلومتر طول دارد. محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه افغانستان نگرانی عمیق خود را نسبت به حملات هدفمند بر خبرنگاران و فعالان مدنی ابراز داشت. آقای اطمر در ملاقات دیروز خود با اندرس وان برند سفیر اتحادیه اروپا در کابل از تلاش‌های این اتحادیه به خاطر حمایت از ساختارهای دموکراتیک ستایش کرد. اعلامیه وزارت خارجه از قول سفیر اتحادیه اروپا گفت که آنها از وضعیت جاری در افغانستان آگاهی دارند و از اجماع منطقه‌ای و جهانی برای رسیدن به صلح در این کشور حمایت می‌کنند. قتل‌های هدفمند که در کابل و چندین شهر دیگر صورت گرفته، واکنش عامیان حقوق بشر و سازمان‌های مختلف را به دنبال داشته است. حکومت و نیروهای آمریکایی طالبان را مسئول این حملات می‌دانند، ولی طالبان این اتهام را رد کردند. وزارت دفاع افغانستان میگوید از حمله گروهی موتوربم در ولسوالی قیصار فاریاب جلوگیری شد. اعلامیه این وزارت میگوید که نیروهای اردوی ملی دیروز یک موتر مملو از مواد منفجره را که 7 نفر در آن سوار و جلیقه های انتحاری بر تن داشتند قبل از رسیدن به هدف شناسایی کرد. اعلامیه می افزاید همه 7 مهاجم که جنگجویان طالبان بودند در برخورد با نیروهای افغان کشته شدند. طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفتند. پدر یک پسر 9 ساله که در بلخ اختطاف شده میگوید اگر حکومت به این قضیه توجه نکند، از طالبان خواهان کمک می شود. اختطافچیان در بدل رها ساختن عبدالرؤوف 1 میلیون دلار خواستند. محمد نبی پدر وی دیروز در بلخ به خبرنگاران گفت که حکومت چند نفر را بازداشت کرد، ولی سپس به ضمانت رها نمود. خانواده و اقارب این کودک از مدت به این سو پیش روی مقام ولایت بلخ خیمه تحسن برپا کردند. مقام ها گفتند که برای ردیابی و بازداشت اختطافچیان تلاش می کنند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیشب در پیام ویدیویی حمله مرگبار هفته گذشته بر کنگره را محکوم کرده، اما او از فیصله دیروز مجلس نمایندگان برای استیضاحش یاد نکرده است. دونالد ترامپ در حال این پیام را منتشر کرد که نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا با استیضاح او در کنگره رای گیری کرد. 232 عضو مجلس به استیضاح رئیس جمهور رای مثبت و 197 تن دیگر رای منفی دادند، در حالی که 22 رای مثبت از دموکراتان بود و 10 عضو جمهوری خواه نیز علیه ترامپ رای دادند. ترامپ در این ویدیو خشونت را شدیداً تقبیح کرد و گفت که این همه خلاف مفکوره و خواست های جنبش او بوده و افزود که هیچ یک از عامی صادق وی به خشونت سیاسی دامن نمی زند. ایالات متحده روز چهارشنبه دو نهاد ایرانی وابسته به آیت الله خامنه ای رهبر این کشور را تحریم کرد. وزارت خزانه آمریکا گفت که حاکمان ایران با استفاده از این نهادها توانستند که یک نظام فاسد مالکیت بر بخش های وسیع اقتصاد را در دست داشته باشند. آستان قدس رضوی، ستاد فرمان امام و همچنان رئیسان و اعانه های مربوط آنها تحریم شدند. احمد مروی رئیس آستان قدس رضوی و محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام در فهرست تحریم های آمریکا اضافه شدند. دارایی های آنها در خاک آمریکا ضبط می شود و آمریکایی ها نمی توانند با آنها معامله کنند. هر کسی که با این افراد معامله داشته باشد با خطر تحریم از سوی آمریکا روبرو خواهد شد. اعلامیه گفت که آستان قدس رضوی با ضبط کردن جایداد مخالفین رژیم و ایرانیان تبعیدی، حقوق آنها و اقلیت‌های مذهبی را به گونه سیستماتیک نقض کرده است. و رئیس هیئت سازمان امنیت و همکاری اروپا که انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه در قرقیزستان را نظارت کرد و برخی مشکلات در این انتخابات اشاره نمود. تماس میزیریتس گفت که تصمیم عاجل بیشکک برای برگزار کردن همزمان انتخابات و همه‌پرسی درباره چگونگی نظام سیاسی سبب این مشکلات شد. صدیر جباروف سیاستمدار ملی‌گرا که قبلا زندانی بود این انتخابات را با تفاوت زیاد برنده شد. در عین زمان رای دهندگان از برگشت به نظام ریاست جمهوری به شکل گسترده حمایت کردند. آقای جباروف بعد از تصویب قانون اساسی جدید از قدرت بیشتر برخوردار خواهد شد.
ساعت 9:08 دقیقه. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در نزدیک به یک ساعت برنامه این گزارش ها را آماده نشر داریم. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میپذیرد که روند گفتگوهای صلح در دوحه قطر به تأخیر مواجه شده است.
اوس هم من په خپل منځي ناست وخت یو او طرف مقابل ممکن خپل منځي نستی ولري.
مجلس نمایندگان امریکا فیصله کرد که رئیس جمهور ترامپ استیضاح شود.
در حالی که 222 رأی مثبت از دموکراتان بود، 10 عضو جمهوری خواه نیز علیه ترامپ همحزبی خود رأی دادند.
فروش خودسرانه داروها با شمول داروهای تقویت جنسی در هرات افزایش یافته.
قیمت ازی هست 2.5 گلی هست ساعت. 2022 هم تاریخ داره.
هر چیز گلی بورنم هیچ کار نشد.
و دو برنامه هفتگی رادیو آزادی، حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها. در جریان برنامه مرور داریم به روزنامه های جهان درباره افغانستان. این هم نخستین مطلب. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میپذیرد که روند گفتگوهای دوحه با تأخیر مواجه شده. مسئولان این شورا میگویند که هیئت مذاکره کننده دولت از چند روز به این سو مصروف بحث‌های داخلی بوده و کدام نشست با جانب طالبان نداشته است. از سوی دیگر آژانس خبررسانی رویترز گزارش می‌دهد که دولت افغانستان و طالبان منتظرند تا دیده شود که جو بایدن رئیس جمهور آینده آمریکا بعد از مراسم تعلیف چه سیاستی را در مورد افغانستان اختیار می کند. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر با شماست.
شورای عالی مصالحه ملی افغانستان می گوید مذاکره کنندگان دولت و طالبان از سه روز به این سو کدام نشسته با هم نداشتند. فریدون خزون سخنگوی این شورا اگرچه عوامل تأخیر در گفتگوها را مشخص نساخت ولی گفت که هیئت دولت مصروف بحث‌های داخلی می باشد. وی در صحبت شام چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که هیئت دولت روی ترتیب و توحید آجندایی که برای گفتگوهای بین الافغانی تهیه شده بحث و مشوره درونی دارد.
کار روی توحید و ترتیب آجندا آغاز شده، مجالس در این ارتباط برگزار گردیده، ما در حال حاضر سرگرم نشست های بین خود ما هستیم و طرف مقابل هم ممکن جلسات را میانشان برگزار کنند. هر زمانی که این بحث ها به پیشرفت گرایید و توحید شد، بعد به مردم افغانستان اعلام خواهد شد.
در این میان آژانس خبررسانی رویترز از قول منابع جانبین گزارش می‌دهد که طرفین گفتگوها را متوقف ساختند و منتظرند تا دیده شود که جو بایدن رئیس جمهور آینده آمریکا چه پالیسی در مورد افغانستان اختیار می‌کند. قرار است بایدن روز چهارشنبه آینده مراسم تحلیف ادا کند. مذاکره کنندگان می‌خواهند مطمئن شوند که آیا وی جدول زمانی رئیس جمهور فعلی دونالد ترامپ درباره خارج ساختن نیروها از افغانستان را دنبال می‌کند یا نه. یک منبع دیپلماتیک در کابل که نخواست نامش ذکر شود به روی طرز گفته است که آنها منتظر پالیسی رئیس جمهور آینده آمریکا اند. یک عضو هیئت مذاکره کننده طالبان نیست که نخواست نامش ذکر شود به روی طرز گفته که منتظر پالیسی اداره جدید آمریکا اند تا دیده شود که تا چه حد به توافقنامه قطر متحد میماند. این عضو طالبان گفته که اگر آمریکایی ها به تعهدات خود در مورد خارج ساختن نیروها از افغانستان پایبند نمانند، طالبان به اقدامات جدی رو خواهند آورد و در مناطق کلیدی جنگ تندروان را بار دیگر مستقر خواهند ساخت. مرحله دوم گفتگوهای بین الافغانی اواخر هفته گذشته آغاز شد ولی هنوز صرف یک نشست مستقیم میان هیئت‌های جانبین صورت گرفته و گروه‌های تماس حداقل دو جلسه با هم داشتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته که چهار عضو طالبان بنا بر دلایل لوجستیکی هنوز دوباره به قطر نرفتند. برخی از اعضای هیئت دولت هم هنوز به دوحه برنگشتند. با آغاز مرحله دوم گفتگو برخی سیاسیون موضوع حکومت موقت را مطرح کردند ولی ارگر ریاست جمهوری در برابر این نظر سخت مخالفت نشان داد و سفارت آمریکا در کابل نیز با واضح ساختن موضع‌گیری خود گفت که از حکومت موقت طرفداری نمی کند.
شنیدید که دولت افغانستان و طالبان منتظرند تا دیده شود که جو بایدن رئیس جمهور آینده آمریکا بعد از مراسم تعلیف چی سیاستی را در مورد افغانستان اختیار می کند. همزمان گروه بین‌المللی بحران می گوید روند صلح افغانستان انتظار سیاست‌های رئیس جمهور تازه ایالات متحده است. این گروه در گزارش اخیر خود گفته که جو بایدن باید به گونه بی‌درنگ سرنوشت صلح افغانستان، خروج نیروهای آمریکایی و سیاستش در برابر این کشور را تعیین کند. در این گزارش می‌شنوید.
بخش آسیای گروه بین المللی بحران در گزارش تازه خود از رئیس جمهور منتخب آمریکا می‌خواهد تا از بهر پایان به جنگ در افغانستان به حل و فصل سیاسی میان حکومت افغانستان و طالبان ادامه دهد. در گزارشی که روز چهارشنبه از سوی این نهاد منتشر شده آمده که جو بایدن باید خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و توافقنامه 29 فوریه میان ایالات متحده آمریکا و طالبان در دوحه را جدی بگیرد. در این گزارش گفته شده که دولت بایدن باید تمرکز تمرکز خود را بر ضد هراس افغانی بیشتر کند. همچنین در بخش از این گزارش با اشاره به درگیری ها در افغانستان آمده، در حالی که گفتگوهای صلح افغانستان جریان دارد، درگیری ها در بخش های گوناگون این کشور گسترش یافته است. بر اساس گزارش گروه بین المللی بحران، با آغاز کار حکومت بایدن، طرف های دخیل در روند صلح افغانستان این روند را بدتی کردند، ادعایی که وزارت دولت در امور صلح افغانستان آن را رد می کند. ناجی انوری، سخنگوی وزارت دولت در امور صلح، به رادیو آزادی گفت که ابتکار عمل در روند صلح تنها از صلاحیت حکومت افغانستان است.
تلاش های زیاد می شود تا نه تنها کیفیت بلکه سرعت روند نیز در نظر گرفته شود تا روند کار در اسرع وقت نتیجه مثبتی داشته باشد. حضور شرکای بین المللی ما نیز در روند صلح افغانستان تاثیرگذار است. ابتکار عمل در این زمینه در دست جمهوری اسلامی افغانستان است و از این نظر کاملا آماده و مصمم و مستقیم.
بانو انوری افزود که برای این هدف هیئت از دولت افغانستان به موقع وارد دوحه شده و گفتگوهای رسمی را با طالبان در دور دوم مذاکرات آغاز کرد. محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، در پیوند به گزارش اداره بین المللی بحران به رادیو آزادی گفت که کار آنان به گونه منظم به پیش می رود و به گفته او به رفت و بازگشت یک شخص ارتباط ندارد. گزارش گروه بین المللی بحران همچنین به اعلام حکومت ترامپ که گفته بود 14 ماه پس از توافق با طالبان سربازانش را از افغانستان بیرون میکند نیز اشاره کرده. این گزارش تاکید میکند که بایدن در مصاحبه های خود تنها گفته که منافع ایالات متحده برایش مهم است، اما او باید سربازانش را به گونه مسئولانه از افغانستان بیرون کند، آنچه ترامپ وعده داده بود. این گزارش در حال منتشر میشود که هیئت های حکومت افغانستان و طالبان در حال گفتگو بر سر آجندای دور دوم گفتگوها در دوحه پایتخت قطر هستند.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
9:17 همزمان با روند گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و طالبان، زنان ارتش با انجام تمرینات سخت کماندویی میگویند دوش مردان از خاکشان دفاع میکنند. مریم نورزی، بانوی که 10 سال است همچو افسر ارتش در قول اردوی 207 ظفر کار میکند، میگوید راه شوهرش را که کماندو بود و در جنگ بالامرغاب زخمی و خانه نشین شده ادامه میدهد. بیشتر در این گزارش میشنوید.
مریم نورزی، دست به ماشه، از جامعه کم و بیش سنتی و محافظه کار هرات، دوشا دوش مردان تمرینات سخت کماندو را انجام میدهد. برای مریم عضویت در نیروهای کماندو به مثابه گذشت از 7 خانه رستم بوده. او راهی را انتخاب کرده که تا کنون از خانواده اش 2 قربانی گرفته است. شوهرش 2 سال پیش در جنگ بالامرغاب زخمی شده و اکنون خانه نشین شده و برادر شوهرش نیز که کماندو بود 14 سال پیش در انفجاری در میدان هوایی شیندنده هرات جان باخت. او اکنون سرپرستی شوهر معلولش، 4 فرزند خودش و 3 فرزند برادر شوهرش را بر دوش دارد.
دیگه شوهر من که زخمیه و به خاطر همین که یونیفرم شی دوست داشتم بپوشم علاقه من بودم. ما از زنهای کشورهای خارجی بهتره، فرق نمیکنه، اونم زن مام زنه، یک زن از او کشور بلند شه میای به این سرزمین وظیفه اجرا میکنه. مام علاقه من دوست دارم از وطن خود، از مردم خود دفاع کنم.
مریم نگران روزی است که با سهم شدن طالبان در نظام و معامله شدن بر دستاوردهای 2 دهه اخیر تمام تلاش هایش نقش بر آب شود. در کنار مریم، زنان دیگری هم برای فراگیری آموزش‌های نظامی در قول اردوی 207 ظفر به چشم می‌خورند. خاتمه، یکی از زنان کماندو، می‌گوید برگشت به دوران رژیم طالبان که زنان از بسیاری از حقوقشان محروم بودند، غیر قابل قبول است و طالبان باید حضور زنان را در ارتش بپذیرند.
توانایی های خیلی زیاد داره و در این صحنه گفتگوهای صلح ما قرار داریم. ما به نماینده های خود داریم، امیدوار هستیم که از حقوق ما به خوبی دفاع کنند. در اونجا با یعنی آرزوی ما است که بعد از اینکه طالبان وارد نظام میشن ما هم داخل نظام باشیم، همین جایگاه ما را حفظ کنن.
مینا که به تازگی دختر 18 ساله اش را نیز شامل ارتش زنان کرده است میگوید
مدت 14 سال میشه که ما خود ما در نظام هستم، ولی از نظام تا حال کدام خاطر بد ندارم. ما یک شکیش 18 ساله شده آوردم دیگه، بعد از این هفته دیگه منتظر هستم که چی وقت 18 سالگیش تکمیل شود. هر کدام شکیش 18 ساله شود دیگه، دو سال بعد 18 ساله میشه، یک تایش رو اضافه میکنم به دولت.
همکنون 105 زن در قلوردوی 207 ظفر سرگرم آموزش های نظامی و خدمت هستند. محمد نادر افسری فرمانده قلوردوی 207 ظفر میگوید در سالهای اخیر زنان بیشتری علاقمند پیوستن به ارتشند.
با تعداد 105 نفر خانم ها در قلوردوی 207 ظفر عملا ایفای وظیفه میکنند و اینا در هر سه ماه یک بار انداختای تمریناتی خود را اجرا میکنند و اکثرا به مرکز تعلیمی معرفی میگردند و توسط مرکز تعلیمی اینا را به خاطر تصفیه و تلاشی مناطق مسکونی یعنی شهرها، قریه ها، قصبات از اینا را تمرین داده میشه.
دوره دوم مذاکرات بین الافغانی در دوحه قطر جریان دارد، اما تا کنون طالبان در مورد حضور زنان در صفوف نیروهای افغان ابراز نظری نکردند. با آن هم این زنان بی توجه به آینده ناروشن تلاش دارند تا گلوله هایشان به هدف بخورند و برای کشورشان تأمین امنیت کنند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
فروش خودسرانه داروها با شمول داروهای تقویت جنسی در شهر هرات افزایش یافته است. مسئولان صحی هرات میگویند که قادر به جمع‌آوری فروشندگان خودسر نیستند. گزارش از هرات تقدیمتان میگردد.
بفرمایید گلی سرده جنده هفتت گلی جنسی مهم بفرمایید.
تلاش برای فروش دارو در شهر نوه هرات. منان 23 ساله از فروش دارو در کنار سرک نان میخورد و بدون داشتن سواد برای مریضان دارو تجویز میکند.
10 سال میشه میگه قرص فروشی دارم به داخل همین بازار، مثلا گپ همیت پیرمرد جوان هر رقم از می استفاده میکنم و رو بازارم هر رقم میگم گولیا بغدشتم هر رقم آدم می مثلا میبره جوانا بیشتر میایه که اینا استفاده میکنن.
صدها دواخانه قانونی در ولایت هرات فعالیت دارد، اما همچنان برخی از هراتیان بدون توصیه دکتران به خریداری دارو در کنار سرک اقدام میکنند. نعمت الله تا یک سال پیش فروشنده لباس بود، اما همزمان با بلند رفتن علاقمندی برای خریداری داروهای تقویت جنسی باعث شد که شغل بدل کند.
اینا خیلی پایده داره، یک قرص به 12 ریپ 15 ریپ میخرین و میدیم به 2500 300 400 پیرمردا میه جوونا میه زنکان میه.
در یک از بساطها فروشنده و خریدار بر سر قیمت دارو چانه زنی میکنند.
قیمت از یست 2500 گولی است 100 تا 2022 هم تاریخ داره.
هر چیزی گولی ببرنم هیچ کار نشد. فوماد اسپری چیز دیگه.
اما همچنان بازار فروش داروهای خودسر داکتر از هر زمان است. محمد نبیل فقیریار یک از متخصصان بخش داخلی شفاخانه حوزوی هرات از پیامدهای منفی استفاده از داروهای خودسر هشدار میدهد.
ای به کسایی که مشکل قلبی داشته باشن خطرناکه، کسایی که مشکلات عصبی داشته باشن خطرناکه، کسایی که مشکلات هضمی دارن خطرناکه، و یا کسایی که واقعا مشکل جنسی ندارن فکر میکنن که به مشکل جنسی دارن یا به نوزن خان نارضایتی خور ابلاغ میکنن به قدرت میورزن او هم دیگه موارد شد باشه.
مسئولان سی هرات میگویند که قادر به جمع آوری فروشندگان دارو از سطح شهر نیستند و باید پلیس در این بخش همکاری کند. عبدالحکیم تمنا رئیس ساعت عمه هرات.
تا دو سه سال گذشته بسیار زیاد تلاش کردیم که جلوی پدیده رو بگیریم. حتی به سرعت رسیده که همکارا ما رو لط زدن، همکارا ما رو با مشت زدن، خونان برین کردن، ولی در این زمینه قوت پلیس و شهرولی به کاره. به دلیل از اینکه ما قوه اجرایی نیم و به حد ما سیب زده که ما بیخی توانایی هدی که کنترل بکنیم با 4-5 نفر خود نداره. مانند سایر پدیده های جرمی باید با این عکس العمل جرمی از جانب ادارات اجرایی مثل پلیس هم سال هم گرفته شه.
فروشندگان داروهای خودسر میگویند که در کنار داروهای تقویت جنسی برخی از دواهای دیگر مثل دیازیپام از جمله پرفروشترین داروهاست، اما متخصصان سی تاکید دارند که استفاده از داروهای خودسر به گونه دوامدار حتی خطر مرگ بیمار را در پی دارد.
سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch از جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا خواسته که تعهد ایالات متحده به حقوق بشر را دوباره تقویت کند. Human Rights Watch در گزارش سالانه خود همچنان از آمریکا خواسته به ائتلاف گسترده بپیوندد که در برابر قدرت‌های مانند روسیه و چین بیستد. این با یک وقفه کوتاه. کنیت راتس رئیس اجرایی سازمان دیدبان حقوق بشر در مقدمه گزارش سالانه این سازمان نوشته که ترامپ در داخل ایالات متحده و خارج آن به گفته او برای حقوق بشر یک فاجعه بوده است. با گفته این راتس، دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی امریکا در میان دیگر مسائل مسئولیت های قانونیش را در قبال آنان نادیده گرفته که از ترس زندگی در جستجوی پناهندگی هستند، کودکان مهاجرین که از مادر و پدرشان جدا ساخته شده، سفید پوستان برتر طلب را قدرتمند نموده، پروسه دموکراسی را تحت شها قرار داده و نفرت علیه اقلیت‌های نژادی و مذهبی را دامن زده. او افزود ترامپ همچنان با قدرتمندانی که مستبدان روابط دوستانه داشته، فروش سلاح را به حکومت‌های بیشتر ساخته که در جرایم جنگی دخیل بودند و از ابتکارات عمده بین‌المللی در ارتباط به دفاع از حقوق بشر، تقویت عدالت جهانی، پیشرفت در صحت عامه و تغییر در اقلیم پا بیرون کشیده است. راتس همچنان می افزاید که این ترکیب مخرب اعتبار حکومت ایالات متحده را هنگامی که درباره بدرفتاری در دیگر کشورها سخن می گوید از بین برده است. در گزارش آمده که بعد از تحلیف جو بایدن در 20 ماه جنوری، حکومت ایالات متحده باید در جستجوی پیوستن به تلاش‌های جمع شود که از سوی تعدادی از کشورهای غربی، دموکراسی‌های آمریکای لاتین و شمار فزاینده‌ای از کشورهای با اکثریت مسلمان تشکیل یافته است. بر اساس گزارش سال 2021 سازمان دیدبان حقوق بشر که از خلاصه وضعیت حقوق بشر در نزدیک به 100 کشور و نهاد جهانی ترتیب شده آمده که اقتدارگرایی حکومت چین در سال 2020 میلادی بیشتر بوده است. دولت چین با وضع قانون امنیتی سختگیرانه در هنگ کنگ و بازداشت مسلمانان سرکوب در سراسر کشور را عمیق‌تر ساخته. در گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch به وضعیت حقوق بشر در افغانستان و دیگر کشورهای همسایه آن هم پرداخته است. در گزارش گفته شده است که در جنگ و درگیری ها میان نیروهای حکومت افغانستان، طالبان و دیگر گروه های مسلح در 9 ماه اول سال 2020 میلادی نزدیک به 6000 نفر تلف گردیدند. به اساس گزارش، در حالی که تعدید خبرنگاران از سوی مقام‌های دولتی و طالبان ادامه دارد، حکومت افغانستان در پیگرد قانونی مقام‌هایی که در تجاوز جنسی، شکنجه و کشتار غیر نظامیان مسئولان ناکام بوده است. دیدبان حقوق بشر در این گزارش گفته که مقام‌های ایرانی به سرکوب مخالفان به شمول استفاده از قوا بر علیه معترضان و شکنجه زندانیان حکومت دوام می‌دهند. در پاکستان دولت مدافعان حقوق بشر، وکلای مدافع و خبرنگاران را به خاطر انتقاد بالای مقام‌های حکومت آزار و اذیت کرده و مورد پیگرد قانونی قرار می‌دهد. حکومت همچنان اعضا و عامیان احزاب سیاسی مخالف را سرکوب می کند. سازمان دیدبان حقوق بشر درباره روسیه می گوید مقام ها با استفاده از نام عمگیری ویروس کرونا در ساحات زیاد بر حقوق بشری مردم محدودیت وضع کرده. در کشور همسایه آن بلاروس بعد از انتخابات ماه اگست پارسال در این کشور هزاران نفر بازداشت شده و صدها تن شکنجه گردیده و با آنها بدرفتاری صورت گرفته است. بر اساس گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر، نزاع مسلحانه در شرق اوکراین دوام داشته و به غیر نظامیان صدمه رسانده است. در گزارش از نگرانی های حقوق بشر در کشورهای بالکان نیز یاد شده. قرار است رؤسای جمهور افغانستان و ترکمنستان امروز سه پروژه مشترک را افتتاح کنند. پروژه اولی خط آهن میان آقینه و انخوی است که کار آن تازه تکمیل شده و دو پروژه دیگر انتقال برق و فایبر نوری می باشد. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان نگرانی عمیق خود را نسبت به حملات هدفمند بر خبرنگاران و فعالان مدنی ابراز داشت. آقای اتمر در ملاقات دیروز خود با سفیر اتحادیه اروپا این را بیان کرده است. پدر یک پسر 9 ساله که در بلخ اختطاف شده میگوید اگر حکومت به این قضیه توجه نکند از طالبان خواهانه کمک می شود. اختطافچیان در برابر رها ساختن عبدالرؤوف $1,000,000 خواستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیشب در پیام ویدیویی حمله مرگبار هفته گذشته بر کنگرس را محکوم کرده، اما او از فیصله دیروز مجلس نمایندگان برای استیضاحش یاد نکرده است. ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه 2 نهاد ایرانی وابسته به آیت الله خامنه ای رهبر این کشور را تحریم کرده است. و رئیس هیئت سازمان امنیت و همکاری اروپا که انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه در قرقیزستان را نظارت کرد و برخی مشکلات در این انتخابات اشاره نموده است. این هم آخرین گزارش خبری. مجلس نمایندگان در کنگرس آمریکا فیصله کرد که رئیس جمهور ترامپ استیضاح شود. او متهم است که عامیان خشمگین و آشوبگر خود را به هجوم بالای مقر کنگرس که حمله به دموکراسی عنوان شده ترغیب کرده است. ترامپ اولین رئیس جمهور در تاریخ آمریکا است که در دوران اقتدار خود دوبار با استیضاح روبرو می شود. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر.
اکثریت اعضای مجلس نمایندگان در کنگرس آمریکا فیصله کردند که رئیس جمهور فعلی دونالد ترامپ استیضاح شود. در حالی که بحث‌های داغ چندین ساعت در مجلس ادامه یافت، در خارج از ساختمان کنگرس هزاران سرباز گارد ملی آمریکا پاسبانی می‌کردند. 232 عضو مجلس به استیضاح رئیس جمهور رأی مثبت و 197 دیگر رأی منفی دادند. در حالی که 222 رأی مثبت از دموکراتان بود، 10 عضو جمهوری خواه نیز علیه ترامپ همحزبی خود رأی دادند. اکنون موضوع به مجلس سنا راجع می شود که جمهوری خواهان در آن اکثریت دارند تا برای محاکمه ترامپ جلسه دایر کند. ولی به نظر می رسد سنا قبل از تاریخ 20 جنوری که روز مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید و خاتمه اقتدار ترامپ است این جلسه را دایر نکند و ترامپ قبل از اتمام دوره ریاست جمهوری خود برکنار نشود. برخی اعضای جمهوری خواه در مجلس در برابر استیضاح ترامپ مخالفت نشان داده، گفتند که او در هجوم حامیان خود به مقر کنگرس دست نداشت. این دومین بار است که دموکراتان در مجلس نمایندگان برای استیضاح رئیس جمهور ترامپ تلاش می کنند. استیضاح نخست وی که به ارتباط پلیسی اوکراین و سوء استفاده از قدرت بود با مخالفت مجلس سنا روبرو شد. مجلس سنا که زیر تسلط جمهوری خواهان است، اتهامات وارد شده بر ترامپ را رد کرد. مایک پنس معاون رئیس جمهور یک روز قبل از اینکه مجلس نمایندگان بار دوم به استیضاح ترامپ رای دهد، نپذیرفت که با استفاده از یک ماده قانون برای برکنار ساختن وی اقدام کند. تصمیم جدید مجلس نمایندگان برای استیضاح رئیس جمهور ترامپ در حال اتخاذ می شود که قرار است رئیس جمهور منتخب جو بایدن چهارشنبه آینده سوگند وفاداری ادا کند. با اینکه صرف یک هفته از اقتدار ترامپ در قصر سفید باقی مانده، ولی تصمیم استیضاح وی بیشتر یک پیام سیاسی را می رساند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
سپاس که ما را تا اینجا همراهی کردید. در اینجا گزارش های خبری این ساعت رادیو آزادی پایان یافته. در ادامه برنامه های حقوق اساسی و بشری و برنامه در امتداد